چند رسانه‌ای ها پشت صحنه‌های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه‌ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش‌ها و برنامه‌ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه‌های شما، دانلود تمامی برنامه‌های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اسپارتاکوس بر اساس رمانی به همین نام اثر هاوارد فاست، تنظیم برای رادیو از سمیرا عباسی شکوهی. بازیگران: مهرداد مهماندوست، شیوا رفیعیان، امیر عباس توفیقی، شیرین سپهراد، حمید یزدانی، محمد آقا محمدی، بهرام سروری نژاد، بهناز بستاندوست، محمد حسن عشقیان، علی زرینی، قربان نجفی، شهریار همزیان، کامیار محبی، محمد یگانه، اسماعیل بختیاری، احمد شمس آصف، کرامت رودساز، سینا نیکوکار، اکبر مولایی، احمد لشینی، بیوک میرزایی، سعید سلطانی، مهدی نمینی مقدم، راضیه مومیوند، معصومه عزیز محمدی، امین بختیاری، هنگامی محمودی و با حضور مهین نصری. گوینده: فریبا طاهری. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: علی حاجی نوروزی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت پنجم:
در قسمت‌های قبل نمایش اسپارتاکوس شنیدیم که کایوس، هلنا و کلودیا همراه کراسوس راهی شهر کاپو می شوند. در بین راه آنها با هم خاطرات جنگ کراسوس و اسپارتاکوس را مرور می کنند تا اینکه وارد شهر کاپو می شوند. در حین عبور از دروازه شهر متوجه می شوند که قرار است آخرین برده باقی مانده از سپاه اسپارتاکوس را به میمنت ورود کراسوس مصلوب کنند. او ابتدا بیهوش می شود، اما زمانی که به هوش می آید آخرین نبرد خود را در کنار اسپارتاکوس علیه لژیون روم به خاطر می آورد. این که در آن روز پیکی خبر به قطر رسیدن کریخوس را آورد که به همراه 20,000 تن از سربازانش بعد از نبردی سخت همگی قتل عام شدند. اسپارتاکوس از شنیدن این خبر پریشان و منقلب می شود و داوود برای آرام کردن او می کوشد. اسپارتاکوس به داوود میگوید که باید برای آخرین نبرد آماده شوند. در این میان اسپارتاکوس از همسرش وارینیا که باردار است میخواهد محل جنگ را ترک کند و به نقطه ای امن برود. جنگ آغاز می شود و داوود در این جنگ اسیر می شود.
اصلا نمیتونم تصور کنم که کارگاه عطرسازی کاکو توی یه همچین محله کثیفی باشه.
ولی انگار همینطوری، خیلی کثیفه.
بله، بهترین عطر جهان تو کارگاهی که در این محله‌های کثیف هستن تولید میشه. ساکنین این محله ها هم کارگرای همین کارگاه هستن که اکثرشون سوریانی، مصری، یونانی هست.
مگه برده قهر بوده که شما از مردم سایر ملل به عنوان کارگر استفاده کردیم؟
اون اوائل کارگاه رو با برده های داره میکردیم، ولی خیلی زود متوجه شدیم که برده ها نمیتونن از عهده کارهای ظریف بر بیان.
جدا؟
بله، برده فقط به درد این میخوره که در معدن سنگ کار کنه یا اینکه بهش گاوان بسته بشه تا زمین چوب بزنه. ولی اگه توی کارگاه کتان بافی یا ابریشم بافی وادارشون کنید که کار کنن، اون وقت میبینید که نمیتونن کارهای ظریف و دقیق رو به درستی انجام بدن و هر قدر هم که شلاقشون بزنید اصلاح نمیشن، چون خرابکاری تو ذاتشون.
پس چرا از کارگرای رومی استفاده نکردین؟
مردم عادی روم که اهلیت رومی دارن ترجیح میدن بیشتر اوقات خودشونو به بیکاری بگذرونن و مستمری خودشونو از حکومت بگیرن. گاهی هم به امید ثروتمند شدن لباس سربازی میپوشن و تو ارتش خدمت میکنن. ولی حتی در ارتش هم ما مجبوریم بیشتر از افراد ملل دیگه استفاده کنیم. خلاصه این که مردم عادی به قدری تن پرور شدن که حاضر نیستن با مزدی که ما بهشون میدیم تو کارگاه کار کنن. برای همین ما از مردم باقی ملت ها استفاده میکنیم، اما همین ها هم تا زمانی کار میکنن که بتونن همین پول پس انداز کنن تا اونو یکی از سناتور را بدن، برای اینکه اون سناتور براشون شرایطی مهیا کنه که بتونن اهلیت روم به دست بیارن.
پس به هر شکل که باشه شما برای اداره کردن کارگاه ها کلی مشکل دارید.
بله درسته، برای همینی که دیگه کارگاه جدیدی در روم ساخته نمیشه یا حتی خیلی از کارگاه های قدیمی دیگه کار نمی کنن، چون از نظر کارگر در مسئله هست.
متوجه شدم.
خب دیگه بهتر وارد کارگاه بشیم.
بله.
تو این کارگاه عطر رو به وسیله تقطیر به دست میارن. مصری ها اول از همه به این فن دست پیدا کردن و ما هم از اونا یاد کردیم، اما خب مصری ها نتونستن این فن رو به پایه صنعت برسونن. اما نبوغ ملت روم این فن رو به یه صنعت بزرگ مبدل کرد.
مگه در گذشته عطر اینطوری ساخته نمی شده؟
نه، در گذشته چون از فن تقطیر بی اطلاع بودن، عطر رو یه طبیعی مثل عود و کافور اکتفا می کردن.
که اینطور من نمی دونستم.
خب بیاید اینجا، بیاید اینجا و این پوستای لیمو رو نگاه کنید. میشه گفت یکی از اسانس‌های اصلی عطر همین پوستای لیمو هستن که توسط کارگرای اینجا پوست کنده میشه.
چه کارگرای قد کوتاه و کثیفی.
خب یکی از مهمترین اتفاقات دیگه‌ای که اینجا میفته فرایند گلابگیریه و همه ما عادت کردیم که هر صبح مقداری گلاب بنوشیم.
یعنی گلابی که هر صبح مینوشیم از همین دیگه کثیف به دست میاد؟
بله. اما مطمئن باشید که گلاب از آب چشمه‌های کوهستانی هم سالم‌تره.
چطور ممکنه؟
خب در مورد عطر باید بگم بعضی هاشون فقط از یک ماده خام گرفته میشه و بعضی از عطر هم مخلوط چند چی شده هلنا؟ حرف منو باور نمی کن.
چرا؟ باور میکنم، اما از وسط اطلاعاتتون تعجب میکنم. من انتظار نداشتم مردی از طبقه اشراف در خصوص ساختن عطر این همه اطلاعات داشته باشه. فکر میکنم اطلاعات در مورد ساختن اشیا با هر چیزی. کار مرده هاست نه اشراف.
خب درسته که من از اشراف هستم، اما برخلاف افراد دیگه در مورد ساختن اشیاء مختلف اطلاعات زیادی دارم. من چند کارگاه دارم و ثروت خودم از طریق اونا به دست آوردم و فکر میکنم انسان از راه صنعت سریع‌تر ثروتمند میشه. پس لازمه که اطلاعات زیادی داشته باشم.
شما فکر نمیکنید که کارگرای این کارگاه مثل اسپارتاکوس شورش کنن و منبع بزرگ درآمد شما از بین بره؟
باید بگم کارگرای این کارگاه برده نیستن، بلکه افراد آزادی هستن و هر کجا که بخوام میرن و اجباری برای کار توی این کارگاه ندارن.
به نظرم بهتره دیگه بریم. من از نگاه کارگرها میترسم.
منم همینطور.
واقعا؟ خب باشه باشه، بریم بریم. من یه زودی به شهر روم برمیگردم. امیدوارم شما رو بعد از بازگشت دوباره ببینم.
از این که این چند روز با هم همسفر بودیم خیلی خوشحالم.
منم همینطور، اما حالا که قرار از هم جدا بشیم و رسیدیم به روم، میخوام به یه نصیحتی بکنم.
گوش میکنم.
نظرم بهتره اصلاً سراغ سیاست نری.
چرا؟ چون مرد صریح اللهجه‌ای هستم نمیدی؟
بله.
تا یادم نرفته باید یه سوال ازت بکنم.
چی؟
من شنیدم بزرگترین علت موفقیت تو در سیاست اینه که تو یه حافظه خیلی قوی داری و حتی اسم 100,000 نفر از اهالی روم رو بیاد داری.
اینطور نیست، من فقط اسم تعداد کمی از آدم رو میدونم.
درسته که هانیبال سردار کارتاژی اسم همه سربازای خودشو میدونست؟
در مورد اسپارتاکوس هم همینو میگفتن، اما حقیقت اینه که این حرفا چیزاییه که ما خودمون جهدش کردیم تا بتونیم علتی غیر از ضعف و بی‌لیاقتی برای شکستهای خودمون بیان کنیم و خودمون رو تسکین بدیم که هانیبال از ما قوی تر نبود، بلکه چون حافظه فوق‌العاده‌ای داشت تونست ما رو شکست بده.
رجوز، نصیحت تو این بود که من وارد سیاست نشم. میشه حالا دقیقا بگی چرا؟
تو میدونی سیاست چیه؟
خب باید بگم سیاست مجموعی از چیزهای مختلفه که ممکنه بعضی از اونا خوب هم نباشن. نمیدونم، تو که مرد سیاست هستی بگو که سیاست چیه.
سیاست یعنی حق بازی و مرد سیاسی یعنی شارلاتان.
من بسیار خوش اقبال هستم که تو راستگویی.
تنها صفت خوبی که من دارم همین راستگویی.
یعنی یه مرد سیاسی نمیتونه شارلاتان نباشه؟
نه، ما در روم زندگی میکنیم. در روم کشوریه که پیرو دموکراسیه. تو این کشور ادهی مثل من و تو و میزبان ما صاحب بیلای شور آنتونیوس عزیز زندگی میکنن که همه چیز داریم، و ایده زیادی هم زندگی میکنن که هیچ چیز ندارن، و ما مردان ثروتمند برای اینکه بتونیم ثروت خودمون رو حفظ کنیم مجبوریم علاوه بر دست داشتن در حکومت اکثر مردم رو که فقیرم هستن فریب بدیم.
پس سیاست اینجوریه؟
بله، همه افرادی که مثل ما هستن تعداد زیادی برده دارن. بردگانی که هر لحظه ممکنه دست به قتل ما بزنن. ما نمیتونیم برای اینکه در امان بمونیم به دامان سایر بردگان پناه ببریم. پس باید به وسیله جانفشانی عوام الناس که اهلیت رومو دارن از خودمون دفاع کنیم، و ما برای اینکه عوام الناس رو وادار کنیم تا در راه ما جانفشانی کنن مفهوم دموکراسی و آزادی رو ایجاد کردیم.
گراجوس، میدونی اگه این حرف علنی بزنی و بگی که آزادی و دموکراسی که تو مدافع اون هستی در کشورمون فقط وسیله‌ای برای حفظ قدرت و ثروت اشرافه، مردم طوری خشمگین میشن که تو رو مسلوب میکنن.
من این حرف رو هیچ وقت آشکارا نمیزنم. اما به نظرت ما که ملت رو فریب میدیم باید خودمونم فریب بدیم؟
درست میگی. مدتی میشه که اینجا ایستادیم و حرف میزنیم، بهتره دیگه به سمت شهر حرکت کنیم چون راه زیادی نمونده. از اینجا میشه مصلوبین نزدیک دروازه رو دید. من میخوام کمی قدم بزنم، دوباره سوار تخت روان نمیشه.
موافقم.
پس از نظر تو سیاست این؟
بله، ما سیاست مدارا به منزله یک گچ و سالوزی هستیم که بنای جامعه رو نگه میداره، نمیذاره این بنا که در قاعده اون برده ها و عوام و ناس و در رأس اون اشراف قرار گرفتن فرو بریزه. ما سیاست مدارا شامن بازایی هستیم که واقعیت رو در نظر مردم طور دیگه ای جلوه میدیم.
خب انگار داریم میرسیم. نگاه کن، پای اون صلیب یه مرد نشسته، گمانم با ظاهر چاقی که داره یکی از مردان سیاسی روم باشه.
درسته، اون مرد یکی از آشنایان قدیمی منه. خب من میخوام با این دوست قدیمی کمی حرف بزنم.
خب پس من همینجا از شما خداحافظی میکنم، امیدوارم در شهر روم بتونم دوباره ببینم تو.
من هم امیدوارم دوست جوانم. اومدم ازت بخوام تا برام کاری انجام بدی.
من خیلی وقتی دیگه کاری برای کسی انجام
نمیدم. چه منتظرت هستم برای صف شام، بیا تا با هم کمی حرف بزنیم. گوش کن، یا چیزی رو که بهت میگم باید انجام بدی، یا رابطه من و تو برای همیشه قطع میشه و این آخرین باریه که با تو حرف میزنم. بعد از این تو رو به حال خودت رها میکنم تا از فرط چاقی بمیری. بیا، منتظرت هستم.
قربان، یه مرد چاق و کثیف اومده و میگه شما اونو دعوت کردین و تقاضای دیدن شما رو داره.
درسته، من دعوتش کردم. به همه خدمتکاران بگو با احترام با این مرد رفتار کنن و هر کسی نسبت به این مرد توهین کنه یا تحقیرش کنه شلاق میخوره.
بله.
صبر کن.
امر دیگه ای داشتید قربان؟
بله، کمی آب گرم مهیا کنید تا دست و پا و صورت خودشو بشوره.
همین الان.
بعد از این که خودشو تمیز کرد یه لباس کتان بهش بدید تا بپوشه.
چش قربان.
اسم این مرد که اومده فلاویوسه. بعد از این که آماده شد اونو به اتاق غذاخوری راه نمایی کنید، میز شامم برامون بچینید.
اطاعت قربان.
ممنونم. یادش بخیر، من و تو در یه زمان فعالیت سیاسی خودمون رو شروع کردیم. تو تونستی از فرصتهای خودت استفاده کنی ولی من نتونستم، برای همین من عقب بودم و تو پیشرفت کردی. حالا تو مرد ثروتمندی هستی ولی من فقیرم. مردم به تو احترام میذارن ولی من باید برای یه لقمه نون پای صلیب مصلوبی بشینم و بوی تعفن اونا رو تحمل کنم و مردم رو راه نمایی کنم.
نگه کاری که بهت میگم و درست انجام بدی، در آینده دیگه نیاز نداری اینجور کار کنی. خودم برات همینجا یه کار خوب دست و پا میکنم.
روزی که دیگران به من احتیاج داشتن با من دوست بودن و هر موقع هم که میخواستن منو ببینن من همیشه آماده بودم، ولی حالا که به اونا احتیاج دارم و میخوام ببینمشون، اونا در خونه هاشون روی من میبندن.
دوست من، بیشتر از این دیگه زاری نکن. بهت که گفتم اگه کاریو که ازت میخوام انجام بدی در آینده دیگه نگران معاش خودت نمیمونی و خودم برات یه کار خوب دست و پا میکنم. حالا تا غذا سرد نشده بهتره بریم سر میز.
موسیقی
گرانجوس عزیز، 5 سال بود همچین غذایی نخورده بودم. البته میدونم تو هر روز همچین غذایی میخوری، ولی باید بدونی اصلا بهت حسودیم نمیشه، چون تو لیاقت این چیزا رو داری.
خوشحالم که از غذا خوش
بوده. ازت ممنونم. خب حالا بگو چه کاری از دستم برمیاد ها؟ گرچه مرد فقیری هستم، اما هنوز با یه عده از راهزنا و آدمکشا و دلالا آشنا هستم. اما باید اعتراف کنم که وقتی امروز به هم گفتی بیام اینجا که با هم کار داری، حیرت کردم، چون میدونم تو هم قدرت داری، هم نفوذ و هم ثروت. خب کسی هم که این ستا رو داره بعیده برای انجام کاری سراغ آدمی مثل من بیاد.
من برای این به سراغ تو اومدم که به مردی مثل تو احتیاج داشتم، چون کسی رو میخوام که تمام رومو بشناسه و بتونه جلوی زبون خودش رو نگه داره و کاریو که بهش سپردم اطلاعاتش رو پخش کنه.
درسته درسته، من مردی هستم که همه رومو میشناسم و میتونم جلوی زبون خودم رو بگیرم. حالا بگو کارش چیه؟
اصد میخوام یه زن رو برام پیدا کنی. این زن یه کنیزه، باید اونو پیدا کنی و برام بخریش. اصلانم قیمتش برام مهم نیست.
خب از وقتی جنگ با بنده ها تموم شده، تو زنای اونا اسیر شدن، کنیز هم فراوان شده و خیلی هم ارزون فروخته میشن. کافیه بگی چه نوع کنیزی رو میخوای و چه جوری باید باشه.
زنی که میخوام برام بخری خیلی خاص و منحصر به فرده. اسمش بارینی هست، اون همسر اسپارتاکوس بوده.
تو واقعا بارینی ها همسر اسپارتاکوس رو میخوای؟
بله.
خوبم، میدونی حالا وارینیا کجا؟
نمیدونم کجاست.
خب ببینم، اصلا تا اونو دیدی؟ باهاش آشنایی یا نه؟
تا حالا ندیدم.
یعنی تو کنیزی رو میخوای که نه باهاش آشنایی نه تا حالا دیدیش؟ ولی حتما باید همین زن باشه.
دقیقا.
خب قدری برام این موضوع عجیبه.
نگفتم بیا اینجا که اظهار تعجب کنی، ولی ازت میخوام بری این زن رو برام پیدا کنی.
باشه باشه.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. پارسازاده ای را نعمت بیکران از ترکه عمان به دست افتاد. فسق و فجور آغاز کرد و مبذری پیشه گرفت، جمله نماند از سایر معاصی، منکری که نکرد و مسکری که نخورد. باری به نصیحتش گفتم ای فرزند، دخل آب روان است و عیش آسیای گردان، یعنی خرج فراوان کردن مسلم کسی را باشد که دخل معین دارد. چو دخلت نیست خرج آهسته در کن، که میگویند ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نبارد، به ساری دجله گردد خشک رودی. عقل و ادب پیش گیر و لهو و لعب بگذار، که چون نعمت سپری شود سختی بری و پشیمانی خوری. پسر از لذت نای و نوش این سخن در گوش نیاورد و بر قول من اعتراض کرد و گفت راحت عاجل به تشویش مهنت عاجل منقص کردن خلاف رأی خردمندان است. خداوندان کام و نیک بختی چرا سختی خورند از بیم سختی؟ برو شادی کنه یار دل افروز، غم فردا نشاید خورد امروز. فکیف مرا که در صدر مروت نشسته باشم و عقد فتوت بسته و ذکر انعام در افواه عوام افتاده. هر که علم شد به سخا و کرم، بند نشاید که نهد بر درم. نام نکویی چو برون شد به کوی، در نتوانی که ببندی به روی. دیدم که نصیحت نمی پذیرد و دم گرم من در آهن سرد او اثر نمی کند. ترک مناصحت گرفتم و روی از مصاحبت بگردانیدم و قول حکما کار بستم که گفتند بلغ ما علیکه فان لم یقبلوا ما علیکه. گرچه دانی که نشنوند بگوی، هرچه دانی زنیک خواهی و پند. زود باشد که خیر سر بینی، به دو پای افتادن در بند. دست بر دست می زند که دریغ نشنیدم حدیث دانشمند. تا پس از مدتی آنچه اندیشه من بود از نکبت حالش به صورت بدیدم که پاره پاره به هم می دوخت و لقمه لقمه همی اندوخت. دلم از ضعف حالش به هم برآمد و مروت ندیدم در چنان حالی ریش درویش به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن. پس با دل خود گفتم حریف سفله در پایان مستی نیندیشد ز روز تنگ دستی. درختم در بهاران برفشاند، زمستان لاجرم بی برگ ماند. بله، حکایت رو مرور کردیم اما مختصر توضیح می دهم. پارسازاده خوب مشخص است، فرزند یک شخصیت پارسا، نعمت بیکران، نعمت فراوان، ترکه عمان. ببینید در زبان فارسی وقتی میگیم عمه یعنی خواهر پدر، ولی در زبان عربی وقتی میگه عمه یعنی برادر پدر. عمو رو میگن عمه و عمان اینجا جمعه، یعنی ترکه عمان تقریبا میشه اضافه تخصیصی، یعنی میراث عمو، میراث برادر پدر یعنی عمو. به دست افتاده، فسق و فجور آغاز کرده، پولی گیرش اومده بود و در فسق را برای خودش گشوده بود و آغاز کرد و مبذری پیشه گرفت، میپاشید ریخت و پاش میکرد. فی جمله نماند از سایر معاصی، منکری که نکرد و مسکری که نخورد. بله، یه هر کار زشتی بود انجام میداد و هر چیزی هم که نباید بنوشد مینوشید. میگه نصیحتش کردم که درآمد مثل آب جاری و زندگی هم مثل آسیایی.